ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
تبیین برنامه‌ریزی در کشور، روخانی، تحلیل و چالش‌های ساختاری در برنامه هفتم پیشرفت، در برنامه هفتم. برنامه هفتم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم‌ها آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به شبکه رادیو اقتصاد برنامه هفتم. ما در برنامه هفتم به واکاوی برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت می‌پردازیم. واکاوی تکالیف و وظایف سازمان‌ها، نهادها، وزارتخانه‌ها و با همراهی کارشناسان و صاحب نظران در رابطه با ماده‌های مختلف در برنامه هفتم پیشرفت صحبت می‌کنیم. اینکه چقدر در دسترس هستند و چقدر قابلیت اجرا دارند و در کجای مسیر اجرای قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت قرار داریم. در برنامه امروز در رابطه با فصل 23 اصلاح نظام اداری صحبت خواهیم کرد با همراهی کارشناس مربوطه و به سراغ موضوع مهم ساختار دولت خواهیم رفت، بحث چابکسازی، هوشمندسازی و آنچه که برای ارتقاء سطح وظایف دولت لازم هست، وظایف واقعی و اصلی که برای دولت‌ها تعریف میشه، سیاست‌گذاری، تنظیمگری و کاهش تصدیگری. در واقع دولت ها نقش اصلی خودشون رو ایفا کنند. در کشور ما هم این موضوع مورد توجه قرار گرفته و در ماده 105 زیر فصل 23 باید بگیم که به تفصیل به این موضوع پرداخته شده، اقداماتی در نظر گرفته شده که با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور باید به اون دست پیدا بکنه. شما هم با برنامه هفتم همراه باشید. از طریق سامانه پنگوتای 30,36,37 و شماره تلفن 22,65,25,25 نظر، دیدگاه و دغدغه خودتون رو حتما با ما در میون بگذارید. همراه شما هستیم با شبکه رادیوی اقتصاد برنامه هفتم. جهت آشنایی بیشتر با موضوع امروز برنامه هفتم دعوت میکنم بخشی رو با هم بشنویم.
در قانون برنامه هفتم پیشرفت، احکام حوزه استخدام ذیل فصل ارتقاء نظام اداری و تحت عنوان سرمایه انسانی دولت گنجانده شده است. اگرچه نبود انسجام کافی حاکم بر مواد و احکام فصل ارتقاء نظام اداری تشخیص نظریه مبنایی آن را دشوار می کند، با این حال به نظر می رسد که نظریه مدیریت دولتی نوین نظریه غالب در تدوین احکام استخدامی قانون می باشد. در برنامه هفتم احکام استخدامی در قالب فصل 23 و ذیل عنوان سرمایه انسانی دولت ارائه شده است. به رسمیت شناختن انواع شیوه های بکارگیری نیروی انسانی در نظام اداری، استمرار فعالیت شرکت های تامین نیرو در نظام اداری ایران و قاعده مند نمودن آنها، صرفاً با پیشبینی سامانه و موکول کردن آن به شیوه نامی سازمان اداری و استخدامی، موضوع بند جیم ماده 106 نشانه های استمرار وضعیت موجود در لایحه است. ضرورت همگرایی دولت و مجلس در بنیانهای نظری، استخدام و تدوین احکام مبتنی بر آن پیشنهاد می شود. در غیر این صورت، با عنایت به این که هر یک از رویکردهای مطرح شده توسط دولت و مجلس حائز آثار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی متفاوتی می باشند که در انتخاب رویکرد مطلوب باید مورد توجه قرار گیرند، عدم همگرایی در حوزه استخدام می تواند به یکی از موانع اصلی تحقق برنامه هفتم منجر شود. مدیریت اثربخش کارکنان دولت عنصر اصلی حکمرانی و اداره اثربخش امور عمومی است. حوزه‌ای که در قوانین خدمات کشوری و یا خدمات عمومی و برنامه‌های پیشرفت در قالب روابط دولت با کارکنان مورد توجه ویژه قرار می‌گیرد. در قانون برنامه هفتم، احکام حوزه استخدام، ذیل فصل ارتقاء نظام اداری و تحت عنوان سرمایه انسانی دولت در ماده 106 گنجانده شده است. ماده 105 قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران 1403 تا 1407 به منظور ارتقاء بهره‌وری نظام اداری، کاهش هزینه‌های جاری و چابکسازی، هوشمندسازی، منطقی‌سازی و متناسب‌سازی اندازه‌ی دولت مبنی بر نقش دولت در سیاست‌گذاری و تنظیمگری و کاهش تصدیگری اقدامات ذیل انجام شود. الف دستگاه‌های اجرایی مکلفند با رعایت موارد مذکور در این بند ساختار سازمانی خود را بازطراحی و تا پایان سال سوم برنامه به تایید سازمان اداری و استخدامی کشور برسانند، به نحوی که هر سال حداقل به میزان 5% از واحدهای سازمانی کاهش یابد. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش عملکرد اجرای این بند را به تفکیک دستگاه‌های اجرایی به صورت فصلی به رئیس جمهور و مجلس ارائه دهد.
در برنامه امروز همراه هستیم با جناب آقای دکتر رضا باقریان، مدیر کل برنامه و بودجه سازمان اداری و استخدامی کشور. آقای دکتر باقریان سلام، خوش آمدید.
سلام، به نام خدا، درود خدمت شما جناب آقای احمدی فرد عزیز و همه شنوندگان بزرگوار و دوست داشتنی رادیو اقتصاد. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم، انشالله برنامه خوبی رو داشته باشیم.
ممنون از همراهی شما. آقای دکتر باقریان، فصل 23 اصلاح نظام اداری یکی از موضوعات مهمی که در اون راجبش صحبت شده ماده 107 هست، هوشمندسازی و دولت الکترونیک. اتفاقی که باید بگیم در مسیرش قرار داریم و در سالهای گذشته شاید اتفاقات خوبی در این حوزه بودیم. به صورت کلی برای مقدمه برنامه هفتم امروز و موضوع از زبان شما بشنویم که هوشمندسازی و دولت الکترونیک در ماده 107 چگونه بهش پرداخته شد.
بسیار خوب. موضوع هوشمندسازی و دولت الکترونیک در برنامه هفتم، شاید اگر بخوایم یه دسته‌بندی رویکردی داشته باشیم، دو تا رویکرد اصلی و یا دو بخش اصلی دارد. بخشی از اون بحث‌های از جنس زیرساختی و نگاه‌های فناورانه است که به تبع در وزارت ارتباطات جزء تکالیف اون وزارتخونه دیده شده و در جای جای برنامه بهش اشاره شده، و بخشی از اون از جنس حکمرانی و از جنس مباحث نرم و غیر فنی مسئله در ماده 107 بهش اشاره شده و به عنوان تکالیف سازمان اداری و استخدامی است. البته در مواردی از این مباحث نهاد همکار و سازمان همکار سازمان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هست. به دو سه مورد جدی به صورت مشخص اشاره شده در این ماده. یکی بحث معاونت یا مرکز یا سازمانی است تحت عنوان نوآوری، هوشمندسازی و امنیت که این ماحصل به نوعی شاید در برخی از مجموعه ها چون وجود دارد ادغام مجموعه های نوآوری، مجموعه های فناوری اطلاعات و مجموعه های امنیت اطلاعات و شبکه هست که پیشنهاد، یعنی آن چیزی که در دو قانون برنامه مصوب شده اینه که از محل تجمیع این موارد مرکز یا معاونت یا سازمانی در یک دستگاه ایجاد شود تحت عنوان نوآوری، هوشمندسازی و امنیت که حالا جلوتر بهش اشاره خواهم کرد. بحث برنامه عملیاتی استقرار و پیاده سازی چرخه هوشمندسازی، اصلاح فرایندها و استقرار نظام حکمرانی داده مبناست و بحث طراحی و راهبری سامانه‌های مشترک در واحدهای ستادی وزارتخانه‌ها. این چند است که در ماده 107 عنوان بحث هوشمندسازی و دولت الکترونیک از اون بابی که عرض کردم خدمتتون مباحث غیر فنی و زیرساختی و بحث‌های تکنولوژیک و فناورانش است.
بسیار عالی. حالا سنجای عملکردی هم در همین راستا تعریف شده بود که در ادامه برنامه حتما به اون خواهیم پرداخت. همچنان شنونده برنامه هفتم هستید از شبکه رادیویی اقتصاد. دعوت میکنم بخشی رو با هم بشنویم با همراهی جناب دکتر محمد صالح اولیا، رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران.
در اجرای نظام ملی بهره‌وری که در واقع تکالیف بخش‌های مختلف، دستگاه‌های مختلف در ارتباط با بهره‌وری مشخص شده، به اصطلاح تکلیف دیگه‌ای که ما داریم هست که خب ببینیم باید چیکار انجام بدیم، چه برنامه‌ای برای ارتقای بهره‌وری داریم. این هم یکی از بخش‌های مهم برنامه هفتم در ارتباط با بهره‌وری هست. برای این منظور دو تا تکلیف مشخص شده، هم هدف گذاری کمی بخش‌های اقتصادی هست با توجه به رشد اقتصادی 8% که هدف گذاری شده و سهم 35% که برای بهره‌وری دیده شده برای رشد اقتصادی، باید این هدف گذاری به تفکیک بخش‌های مختلف تعیین می‌شد که بعضی بخش‌ها در واقع رشدش بیشتر از 8% هست، بعضی ها کمتر هست با توجه به ظرفیت‌هایی که به نظر می‌رسه در یکی از بخش‌ها داریم. طراحی و پیاده سازی نظام سنجش بهره‌وری خود کارکنان دولت رو می‌خواستیم بسنجیم. هدف این هست که خدماتی که دولت می‌خواد به مردم ارائه کنه چجوری در واقع باید بهره‌وریش سنجش بشه و در واقع بر اساس اون یک نظام‌نامه‌ای باید طراحی و اجرا می‌شد. نظام‌نامه الان خوشبختانه تدوین شده. بعد از این ابلاغ نظام‌نامه همه دستگاه اجرایی در واقع باید خدمات کلیدی خودشون رو مشخص کنن و بر اساس متدولوژی و مدلی که ما در این نظام‌نامه داریم باید در واقع سنجش بهره‌وری اون خدمات کلیدی خودشون رو انجام بدن و بر اساس اون گزارش بکنن که هر یک از این خدمات وضعیتش به لحاظ بهره‌وری به چه صورت.
آقای دکتر باقریان، بحث هوشمندسازی و دولت الکترونیک ماده 107، وقتی نگاه میکنیم به ماده 104 اهداف کمی که تعریف شده، بهبود رتبه کشور در شاخص توسعه دولت الکترونیک مورد توجه قرار گرفته، رتبه 75 رو باید بهش دست پیدا بکنیم و انجام کلیه معاملات دولت به صورت الکترونیکی در کنار اون ارائه کلیه خدمات دولت به شهروندان به صورت الکترونیکی که باید در پایین برنامه 100% انجام بشه. آیا آن اهدافی که در برنامه 5 ساله 7 پیشرفت در ماده 107 مورد توجه قرار گرفته در راستای دستیابی به اهداف کمی مد نظر در ماده 104 قرار داره؟ این سوال اول بنده. و دوم این که فرایند هوشمندسازی و دولت الکترونیک در ماده 107 به چه صورتی قابلیت دستیابی خواهد داشت؟
بله، به نکته خوبی اشاره کرده جناب آقای احمدی فرد. در ماده 104 یک جدولی اونجا اومده که 7 سنجه عمل کردی درش دیده شده که از این 7 سنجه خب به طب 3 سنجه اون مستقیما به سازمان اداری و استخدامی برمیگرده و سنجه های دیگر به نوعی بر عهده دستگاه های دیگر است، اما ذیل همین ماده 104 چون از سازمان اداری و استخدامی خواسته شده که گزارش اون رو به مجلس ارائه بکنن، به طب ما این گزارش ها رو جمع‌آوری میکنیم و در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دادیم. به صورت خاص مواردی که مرتبط با بحث حوزه دولت هوشمند و دولت الکترونیک و هوشمندسازی هست، اگر بخوایم اشاره بکنیم، به عنوان مثال انجام کلیه معاملات دولت به صورت الکترونیک که متولی اجراش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی هست، به نوعی 100% محقق شده. چرا؟ چون پیش بینی شده بوده که 60% از این سنجه در سال اول اتفاق بیفتد که اساساً اتفاق افتاده. و یا بحث ارائه کلیه خدمات دولت به شهروندان به صورت الکترونیک که باید 100% رخ دهد، تا الان 83.5% محقق شده در سال اول بر اساس تکلیفی که 20% هدف پیش بینی شده در سال اول بوده، 16.7% محقق شده، یعنی به نوعی 83.5%. این همون حوزه ای است که شهروندان عزیز حتما باهاش آشنا هستند، بحث دادگاه ملی که حالا خدمات مختلف زیر خدمات مختلف در اونها از سمت سازمان اداری و استخدامی با همکاری وزارت ارتباطات شناسایی شده و بارگذاری شده و مردم عزیزمون با اون آشنا هستن. و بحث بهبود رتبه کشور در شاخص توسعه دولت الکترونیک، معمولا این 2 سال یک بار این رتبه بندی انجام میشه و اعلام میشه به نام شاخص EGDI که الان ما کشور ما به لحاظ رتبه در رتبه بالای 100 هست و پیش بینی شده که در برنامه هفتم ما به رتبه 75 برسیم که خب تلاشای زیاد و خوبی در این زمینه صورت گرفته. امسال دوره ارزیابی و رتبه بندی این بحث مربوط به شاخص توسعه دولت الکترونیکی است. اما بریم سراغ سوال اصلی شما که این فرایند به چه صورت هست. ببینید، اساساً برنامه عملیاتی استقرار و پیاده سازی چرخه هوشمندسازی و به صورت جدی استقرار نظام حکمرانی داده مبنا موضوعی است که از اونجا که در برنامه هفتم دیده شده، از مواردی است که در برنامه اصلاح نظام اداری دولت 14 که در شورای عالی اداری و ابلاغ شد دیده شده، همچنین ذیل یک سند کلانتر و جدیتری تحت عنوان نقشه راه دولت هوشمند که این نقشه راه به صورت اشتراکی بین سازمان اداری و استخدامی، وزارت ارتباطات و سازمان برنامه تدوین شد و به تصویب شورای عالی اداری رسیده، قدم بزرگی است در راستای استقرار نظام اوکراینی داده مبنا و پیاده سازی چرخه هوشمندسازی که این کارگروه ها شکل گرفته، مستمر در حال برگزاری است، بخشنامه هاش تدوین شده و ابلاغ شده به منظور وحدت رویه، اینکه سازمان ها بدانن چه باید بکنن و همه دستگاه ها در حال اجرای بخشنامه ای هستند که ما تحت عنوان تعیین سطح بلوغ و تدوین برنامه عملیاتی ازش نام میبریم، یعنی اساسا مشخص بکنن به لحاظ هوشمندسازی و چرخه هوشمندسازی الان دستگاه در چه سطحی از بلوغ قرار داره و برنامه عملیاتی مرتبط با اون رو اجرا بکنن. در کنار این نیازمند بحث سامانه‌هایی هستیم که طراحی سامانه‌های جدید، یک پارچه سازی اونها که بعضی از اونها با محوریت وزارت ارتباطات هست، بخشی از اونها در حوزه نظام اداریش به عنوان مسئول دولت الکترونیک و حکمرانی الکترونیک در سازمان اداری و استخدامی داره اتفاق میفته.
بسیار عالی، همچنان شنونده برنامه هفتم هستید و در این بخش دعوت میکنم شنونده صحبت‌های جناب آقای آرمین خوشبختی، مشاور منابع انسانی، در رابطه با موضوع امروز برنامه هفتم باشید.
یکی از بزرگترین موانع بهره‌وری در دولت ساختارهای زائد تکراریه و واقعیتش رو بخوایم خیلی از واحدهای دولتی وظایف موازی دارن بدون اینکه مسئولیت مشخصی روی دوش اونها باشه و اینکه تصمیم‌گیری‌هایی که صورت می‌گیره کند و به همین دلیل ناکارآمد میشه و از طرف دیگه دولت هنوز خیلی از خدمات رو خودش ارائه میده در حالی که می‌دونیم که بخش خصوصی آماده است و هر جا هم که باری روی دوش با بخش خصوصی گذاشته شده به بهترین وجه به سرمنزل رسونده شده. تا زمانی که این کار انجام نشه منابع ما هدر میره و بهره‌وری همینجوری که می‌بینیم پایین میمونه. قانون برنامه 5 ساله هفتم اینجا خیلی شفاف عمل کرده و سازمان مورد استخدامی رو موظف کرده که نهادهای موازی و زائد رو شناسایی بکنه و در صورت امکان ادغامشون بکنه و تصدیگری دولت رو کم کنه و سازوکار بازخورد و اصلاح ساختار رو ایجاد بکنه. ما همیشه میگیم که بخش خصوصی بهره وره، ولی اینو بعضی اوقات فراموش میکنیم که تو بخش خصوصی بهره وری تصادفی نیست. ما وقتی نگاه میکنیم توی بخش خصوصی تمام حرکاتمون، اقدامهامون بر مبنای داده هاست. بر مبنای داده ها جلو میریم، شاخص ها رو میسنجیم و تصمیم هایی که میگیریم بر مبنای داده هست. اما تو دولت خب خیلی وقتا این پایش ها بیشتر حالت تشریفاتی داره و بزرگترین مشکل اینجا اینه که داده های واقعی برای تصمیم گیری تو دولت خیلی کمه. خیلی از شاخص هایی که الان در دولت استفاده میشه بیشتر یا کیفی ان، یعنی قابل اندازه گیری نیستن، یا خیلی سطحی ان، عمقی ندارن. مثلا میگم پرسنل خوب کار کردن، کارمندان دولت خیلی خوب کار کردن، ولی هیچ عدد مشخصی، هیچ داده قابل اندازه‌گیری در این مورد نداریم که بدونیم که خروجی اونا چی بوده. در حالی که بخش خصوصی حتی توی یه شرکت کوچیک چند نفره چون منابعش محدوده شاخصهای واقعی تعریف میکنه و بهره‌وری رو واقعی و به طور کاملا قابل اندازه‌گیری اندازه میگیره و تعریف میکنه. اما دولت شاخصهاش بیشتر شاخصهای کیفی و غیر قابل اندازه‌گیریه. خب یه فرصت خیلی خوبی که توی برنامه 5 ساله هفتم وجود داره، سازمان امور اداری و استخدامی رو موظف کرده که نظام ارزیابی عملکرد کارکنان دولت رو استانداردسازی بکنه و البته داده محور و نتیجه محور. یعنی باید پایش بهره‌وری واقعا اثرگذار باشه، نه اینکه فقط گزارش و آمار و اعداد و ارقام باشه.
در برنامه امروز همراه هستیم با جناب آقای دکتر رضا باقری‌ها، مدیر کل برنامه و بودجه سازمان اداری و استخدامی کشور، و به فصل 23 از قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت می‌پردازیم. در واقع ماده‌هایی از این فصل رو با حضور جناب دکتر باقریان راجبش صحبت می‌کنیم. آقای دکتر باقریان، ماده 110 ارزیابی عملکرد و ارتقای رقابت‌پذیری از جمله ماده‌ای است که زیر فصل 23 مورد توجه قرار گرفته و با هدف ارتقای نظام مدیریت عملکرد کشور، حالا به صورت کلی سازمان ها، مدیران، کارکنان و اینها مطرح شده، از زبان شما بشنویم که چه نکته مورد توجه قرار گرفته، چه اهدافی در ماده 110 مورد توجه قانون گذار بود.
بله، یه نکته خیلی مهمی که در مورد ماده 110 که بحث ارزیابی عمل کرد هست و ارتقای نظام مدیریت ارزیابی عمل کرد، این که از اون دست مواردی است که یه قدمت زیادی داره و شاید قبلتر از حتی موضوع برنامه هفتم در سازمان اداری و استخدامی بهش توجه شده به صورت پررنگ. خب همگان مستحضر هستن، ما جشنواره‌ای رو در کشور با نام جشنواره شهید رجایی میشناسیم که در حقیقت هر سال در هفته دولت برگزار میشه و عملکرد دستگاه‌های اجرایی در طول سال قبل اون هست. این یک تکلیف قانونی هم هست، یعنی قبلتر از قانون برنامه هفتم به استناد ماده 81 و 82 قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت سازمان اداری استخدام موظف است دستگاه‌های اجرایی رو ارزیابی بکنه و گزارشش رو به رئیس جمهور و مجلس ارائه بکنه که این اتفاق میفته. خب در این سالا کارهای جدی‌تری صورت گرفت و الان در حال حاضر سامانه تحت عنوان سامانه معنا در سازمان اداری استخدامی فعال هست، دستگاه اجرایی مختلف و این سامانه آشنا هستن، هر سال در فصل یعنی شروع بحث ارزیابی عمل کرد اونجا حضور دارن، شاخصهایی که ابلاغ میشه رو مستنداتشو بارگذاری میکنن، ارزیابی صورت میگیرد و خروجی اون در یک سامانه تحت عنوان سامانه دولت سنج که حالا اگر شنوندگان عزیزمون تمایل داشته باشن میتونن از طریق درگاه سازمان اداری و استخدامی، درگاه اینترنتی اون، سامانه دولت سنج در راستای ارتقای شفافیت، یعنی الان دوستان میتونن برن تک تک دستگاه ها رو، شاخص های ارزیابیشون رو دقیق، شاخص های اختصاصی ببینن، دستگاه های تابعه شون حتی در استان ها و در مورد هر شاخص مستندات اون هم بارگذاری شده به صورت شفاف و شاید یکی از اتفاقات قابل توجه در راستای ارتقای شفافیت و اینکه مردم در جریان همه چیز قرار بگیرن هست. یک مسئله رخ داد ناظر به این ماده قانونی و اون هم بحث ارزیابی یا مدلی است که توسط سازمان اداری و استخدامی ارائه شده.
بله.
تحت عنوان مدل سه سطحی ارزیابی عمل کرد که از سازمان، مدیران و افراد، یعنی سه سطح ارزیابی صورت میگیره، مستندات اون، پیشنویس آیین‌نامه اون و همه اینها تدوین شده پس از جلسات مختلفی که رفت و برگشت کرده. از اونجایی که یک موضوعی است که به بحث بودجه‌ریزی مبتنی بر عمل کرد، یعنی آیین‌نامه ماده 18 این موضوع گره میخوره، این تصویبش به تعویق افتاد تا اون آیین‌نامه مرتبط با ماده به قول معروف 18 اتفاق بیفته و خب اخیراً اون آیین‌نامه در دولت به تصویب رسید و الان مترصد این هستیم که این سازوکار مربوط به ارزیابی عمل کرد با رویکرد سنجش رضایت مردم از خدمات و اینکه حالا گزارشاش هم در اختیار رئیس جمهور و در اختیار مردم قرار بگیره، این اتفاق عرض کردم چون از یه قدمتی دارد، عملا خیلی ناظر به برنامه هفتم نیست و همچنان از قبل بود و ادامه داره و ادامه خواهد داشت و انشالله این آیین‌نامه‌اش هم که به تصویب برسد به نوعی تقویت میکنه بحث مربوط به ارزیابی عملکرد رو و حوزه مدیریت عملکرد رو در مجموعه سازمان اداری و استخدامی که به عنوان یک تکلیف قانونی وظیفه ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی رو داره.
بازه زمانی رو داریم.
اون آیین‌نامه تصویب بشه برخی از موارد رو تسهیل میکنه. ببینید فقط من جهت استحضار شنوندگان عزیز عرض بکنم بفهم. که این مدل ارزیابی سه سطحی به صورت آزمایشی یا به قول فرنگی حال پایلوت در شرکت پست اجرا شده و تجربه موفقی بوده و انشالله با ابلاغ این آیین‌نامه اساسا دیگه این موضوع مدل ارزیابی سه سطحی و آن چیزی که تحت عنوان پرداخت مبتنی بر عملکرد که مکررن از زبان آقای رئیس جمهور رو میشنویم بر اساس این اتفاق میفته و اساسا در همه دستگاه ها اجرا خواهد شد. اما تا اون زمان به اون شکل شمایل ما همچنان تکلیف ماده 81 82 قانون مدیریت خدمات کشوری رو داریم و جشنواره شهید رجایی به قوت خودش باقی است، شاخص های مفصلی رو ارزیابی میکنه در شاخص های عمومی و اختصاصی و خروجی اون هم در قالب جشنواره شهید رجایی ارائه میشه و به اطلاع مردم هم میرسه.